بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان، و توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه قاف را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 16 هم به انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد، همان گونه که استحضار دارید در آیات پیشین سخن بدینجا رسید که بعد از انکاری و به بیانی تکذیبی که بلکه از زبو بالحق نسبت به حق از جانب جماعتی مطرح شد و به این دانستنی که در مسئله معاد ابراز شد و شگفتی از آن، حضرت پروردگار به علم خیش در این باب و قدرت گسترده خود رو مطرح کرد. در زیبایی های از خلقت این قدرت به نمایش گذارده شد، گفته شد و در این حال اشاره شد به اینکه این تکذیب سابقه دارد. پیشینیانی هم قبل از این جماعتی که پیامبر امروز در مواجهه با تو تکذیب می کنند، از دیرباز تکذیبگران و مکذبین بودند، اما پایان آنان مشخص شد که به اذن و امر الهی چه خواهد بود. تا اینجا گفته شد. یک بار فرمود ولقد خلقنا الانسان، و قطعاً به یقین ما انسان را آفریدیم خود، و نعلم و میدانیم ما توسوس به نفسه، که نفس او و جان او چه وسوسه می کند، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما از حبل الورید به او نزدیکتریم، که توضیح واژگانی داده خواهد شد. اما اینکه یک باره باب دیگری رو باز می کند از حق و چنین جملاتی به میان می آید، اتصال مطلب با بحث پیشین چیست؟ این است که حضرت حق اشاره می کند که این انسان ها تکذیبگران بودند، تکذیب کردند، و در پایان آیه هم فرمود فعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا اینها گمان میکنن که بودجه، توانایی و قدرت خداوند در اون آفرینش بزرگ نخستین به پایان رسید و دیگه توانی برای بازآفرینی این وجود و نشأه اخروی و جهان آخرت ندارد؟ بل هم فی لبس، نه، اینها در یه اختلاط هایی، در یه اشتباه هایی و در یه آشفتگی ذهنی نسبت به خلق جدید و نوآفرینی حضرت پروردگار هستند. خب با توجه به این جمله پایانی که گفت، گویا ذات حق اشاره می کند که اینها یه امور پنهانی دارن، یه نکاتی است که در مسئله معاد و جهان واپسین این گروه و دیگر انسان ها در طول تاریخ تشکیک ها، ایرادات و ناباوری هایی دارن. پاره از این امور برخواسته از نفسانیات این جماعات است، برخواسته از همان است که اشاره کردیم ظلمن و علواست، به خاطر طغیانگری ها، زیاده خواهی هاست. بل یرید الانسان و لیفجر امامه، پرده بر می دارد ذات حق، می گوید بسیاری از انسان ها این گونن که قیامت رو انکار می کنن تا صورت مسئله رو پاک کنن، تا بتوانن هر فجوری رو که می خواهن مرتکب باشن، خود رو آسود خاطر از حساب و کتاب الهی بدانند، لذا بدین گونه تکذیب می کنن. گروهی دیگر و عوامل دیگری با توجه به این نکته فرمود ولقد خلقنا الانسان، ما خودمون انسان رو آفریدیم و می دانیم که وساوسی در جان اوست که او را از مسیر حق و حقیقت و فضیلت به دور میبرد و جدا میکند. این ریشه اتصال مطلب است. بریم سراغ خود آیه مبارک. ملازم فرمود که شروع آیه با لام مفتوح لقد و قد بر سر فعل ماضی، یعنی دو ابزار تأکید رو در اینجا میبینید، یه لامی که به منزله سوگند و قسم است و قد که حرف تحقیق و تأکید است بر سر فعل ماضی. و لقد خلقنا الانسان، مؤکدن و به یقین ما انسان را خود آفریدیم، ما انسان را آفریدیم. و نعلم و میدانیم ما تو وسوسه بهی نفسو، و چه وسوسه‌ای در جان او وجود دارد و نفس او چه وسوسه ها می کند. خب بدیهیست نویسنده داند که در نامه چیست؟ خداوند که خالق انسان است، آشناس با تمام خصوصیت انسان و وجود آدمی. اگر هزاران سال از خلقت گذشته است، متفکران می آیند باز می نویسند انسان موجود ناشناخته. حقیقتا امروز هم در اصل زمان ما ماجرا همین است. چیزی از تألیف این کتاب بیش از 50 سال نگذشته است و باز هم می‌دانیم انسان زوایای پنهانی دارد و ناشناختگی‌هایی دارد که بسیار گسترده و شگفت‌انگیز است. خالق انسان است که انسان را آفریده است و لقد خلقکم اطوارا، طور طور و جور جور حالات وجودی انسان را قرار داده است و می‌داند و می‌شناسد. به تمام وجود انسان و ضمیر او آگاه و بصیر است. اما نکته بسیار زیبایی که اینجا مطرح میشه که مربوط با این بحث تکذیب قبلی و این فرو رفتن در اشتباهات این جماعت نسبت به مسئله ماده است و در باب انسان شناسی بسیار نکته مهمی است، این نکته است: و نعلم ما توسوسه بهی نفسه، و میدانیم ما که نفس این انسان چه وسوسه میکند. فعل هم فعل مضارعه، و چه وسوسه مستمری در نفس و جان انسان وجود دارد. بسیار عالی. می دانیم که حضرت پروردگار هنگامی که آدمیان را آفریده است، در اساس آفرینش انسان و نفس انسان باری تعالی دو ظرفیت و دو استعداد رو نهاده است و قرار داده است در ساختار نخستین نفس و وجود آدمیان، همان گونه که در کلام خیش فرمود و نفس و ما سواها. سوگند به این نفس آدمیان و سوگند به آن کسی که این نفس رو سامان داده است، موزون قرار داده است. فالهمها فجورها و تقواها، و در این نفس به این نفس خداوند دو استعداد و ظرفیت داده است، یه توانمندی فجور و یه توانمندی تقوا. کلمه فجور از ماده فجره به معنای دریدن و برون آمدن است. هنگامی که ظلمت شکافته می شود و نور از دل آن صبحگاهان برون می آید، فجر اتفاق می افتد. فجور یعنی برون آمدن از حدود و مرزهای تعیین شده و تعریف شده الهی و انسانی و اخلاقی. در نفس انسان ظرفیتی است که انسان می تواند تمام مرزها را بدرد، تمام حریم را زیر پا بگذارد و چهره ای از آدمی دیده شود که پلیدترین و پلشترین چهره های خلقت و آفرینش خواهد بود، تا جایی که تعبیر قرآن همان ثم رددناه و اسفل السافلین است. به پست‌ترین ظرفیت ممکن این انسان می تواند برسد با فجوری که مایه های اون در نفس انسان هست. نقطه مقابل اون فالهمها فجورها و تقواها. از سوی این انسان توانمندی دارد، ظرفیتی دارد که می تواند با این استعداد درونی ارتقایی رو پیدا کند، یه مهارتهایی به دست بیارد، مراتبی رو طی کند که به بالاترین فرض ممکن در میان مخلوقات و موجودات آفرینش دست یابد، به جایی برسد که در نزد خداوند کریم، دقت کنید، به مقام اکرمیت برسد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، می تواند در نزد خداوند و عند الله به مقام اکرم برسد که افعل تفصیل است در کرامت و دیگه حال و روز اون. وقتی که عند الله میشه معلوم است که چیست. بالاترین مراتب ممکن و متصور رو این انسان می تواند طی کند با ظرفیتی که در جان و وجود اون نهفته است. پس انسان دو ساحت وجودی دارد، یه ساحت فجور داره در نفسش و یه استعداد تقوا دارد. هر دو رو ذات حق در وجود انسان قرار داده است. تا به دنبال اون قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. فعل به خود انسان ها نسبت داده میشه. تا چه کسی بخواهد انتخاب کند، از ظرفیت تقوایی خیش استفاده کند و جان رو تسکیه کند، پالایش کند، فجور رو به کناری برهد و به اوج تقوا پا بگذارد و فلاح و رستگاری را به ارمغان بیاورد برای خیشتن خیش. یا قد خواب من دستاها، یک کسی بیاد متاسفانه این تقوا رو به کناری بزند و اون فجور و پلشتی رو پیش بگیرد در جان خود تا اون مراتب پست تیه وجود کند. این توانمندی انسانها و اختیار و انتخاب انسانهاست که این دو استعداد در وجودشون نهفته است برگزینند. حالا عواملی که تحریک میکند این دو زمینه رو در وجود انسان، یعنی جبهه فجور را یا جبهه تقوا را در وجود انسان تحریک میکند، بر میانگیزاند، توجه آدمی رو به این دو ساحت جذب میکنه، روشن است. هنگامی که نگاه میکنیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند سبحان با همه سازوکارهایی که پیش بینی کرده است و از مسیرهای تعیین شده، بعد استعداد تقوایی آدمیان رو مورد خطاب خودش قرار میدهد. هدایت الهی میآید، رسولان الهی میان، هنگامی که انسان خودش رو تحت ولایت ذات حق قرار میده، سرپرستی خداوند رو میپذیرد و رو به سوی حضرت باری تعالی میکنه، نتیجه این میشود که زندگی او از ظلمت ها به در میآید، نورانیت ها در وجود میاد و یخرجهم من الظلمات الی النور و به یه سعادت و یک کامیابی در این سرا و در سرای واپسین دست پیدا میکند انسان. اما هنگامی که این انسان خودش را از تحت ولایت و حکمرانی خداوند برون میکشد، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، این انسان میاد تحت ولایت شیطان، تحت ولایت طاغوت، و پایان این ولایت پذیری طاغوت همان است که کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، به تعبیر قرآن کسی که ولایت شیطان میپذیرد و حمایت شیطان و سرپرستی او، پایان او عذاب سعیر و دوزخ خداوندی است. پس قصه روشن است، این دو استعداد در وجود ما آدمیان است و اون که تحت ولایت حضرت حق میره، بعد تقوا در او شکوفا میشه، به اوج میرسد و به کجاها که نخواهد رسید. از اون طرف هنگامی که انسان تحت حکمرانی و ولایت شیطان در میاد، چه چیزی در انتظار روز روشن و موجه. اما اینجا نکات بسیار مهم و ظریفی وجود دارد که مربوط به این قسمت از بحث ماست. این است عزیزان که این ارتباطی که با وجود انسان و جان و نفس انسان برقرار می شود و به دنبال اون به اصطلاح این تقوای آدم افروخته میشه، برانگیخته میشود و از قوه به فعل میرسد، چه سازوکاری است؟ و نقطه مقابل، این چه سازوکاری است که در وجود انسان اون بعد فجوری شعله ور میشه، برانگیخته میشه؟ به چه وسیله این اتفاق، با چه مکانیزمی به تعبیر ما این اتفاق دست میدن؟ اینو در مباحث سور پایانی قرآن کریم که قاری محترم میخواند خدمت دوستان عزیز در معوذتین در قل اعوذ برب الناس سوره ناس و فلق به این مباحث بعضن اشاره کردم، به یه شکلی که الان مربوط بحث محضر مبارکتون اشاره میکنم. گویا این جان و وجود انسان با توجه به اون دو ظرفیت در مقام فعل و عمل در طول حیات و زندگی، استعداد دریافت دو تحریک را، دو پیام را عزیزان دارد. یعنی اجازه فرمود من اینجا استفاده کنم از سخن معصوم و این عبارت معصوم فرموده رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که زیبایی خاصی دارد، پیرامون همین آیه شریفه در ذیل تفسیر این آیه مطرح شده است. از وجود و مبارک امام صادق علیه السلام، ما من قلبن، مراد از قلب یعنی چی؟ یعنی جان و نفس و روح انسان. الا و له اذنان، به تعبیری گفته میشه که این رو ما کاملا متوجه بشیم، هیچ جان و قلبی نیست در میان آدمیان الا این که دو اذن، یعنی دو مسیر دریافت دارد. الا و له اذنان، تمام انسان ها دو مسیر دریافت برای ادراکات اونها در وجودشون دیده میشود. الا احدهما الا اهداهما ملک مرشدون، بر یکی از این مسیرهای ورودی انسان فرشتگان نشستند، فرشته‌ای که راهنمایی می‌کند و آدمی رو به رشد فرا می‌خواند، و علل اخرى شیطان مفتن، و بر دیگری شیطانی است که انسان‌ها رو به فتنه فرا می‌خواند. هاذا یأمره و هاذا یزجره، اون ملک انسان رو امر می‌کند، دعوت می‌کند، فرا می‌خواند، وامی دارد به نیکی‌ها، شایستگی‌ها، و هاذا یزجره، و این شیطان او رو باز می‌دارد از خوبی‌ها و وادار می‌کند به زشتی‌ها. از شیطان و یأمره بالمعاصی، شیطان او رو دعوت می‌کند به معاصی، و الملک یزجره عنها، اما فرشته او را باز می‌دارد و دور می‌کند. و هو قوله، امام فرمودن این همان است که خداوند فرمود ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. پایان این آیه و آیه بعدی رو وجود مبارک امام اینجا اشاره فرمودن. پس در جان ما انسان ها دو مجرا و دو ورودی وجود دارد عزیزان. یه ورودی که از این مسیر می آید، القاعات شوم شیطان و تحریکات شیطانی بر جان و دل وارد می شود، و سوی دیگری و سمت دیگری است که از اون مسیر پیام های مبارک رحمانی میاد و القاعات رحمانی میاد و انسان ها رو به سوی خیر، نیکبختی و روشنی دعوت میکند، و ما گیرنده این دو پیامیم در وجود ما. حالا این مسیری که میاد در جان انسان خیر رو وارد میکند و این القاعات خیر به جان مینشیند. نام این القاعات چیست در آموزه های دینی ما؟ الهام است. الهامات و شوارق. آورنده اینها اون مسیر اتصالی چیست؟ همان گونه که امام فرمود و معصوم فرمود، فرشتگان الهی. از سوی خدای سبحان ملائکه الهی موظفند که پیامهای مبارک، القاعات خوش و شیرین و الهامات رو بر جان و قلب انسان وارد می کنند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. این فرشتگانن که میان بر قلب و جان آرام بندگان الهی وارد میشن، الهام میکنن خاطرات نیک رو، پیام‌های شایسته رو، و انسان مؤمن اینها رو دریافت می‌کند، میاد در قلب و جان می‌نشیند، اون بعد تقوایی وجود انسان تغذیه میشه، تحریک میشه، به فعل میرسد. اونگاه اثر اون در زندگی ما دیده میشه، تصمیم‌های مبارک می‌گیریم، رفتارهای شایسته داریم، و مسیر سعادت و صراط مستقیم رو انسان با تمام قوت و قدرت طی می‌کند. اما اون طرف از آنچه از سوی شر به جان انسان می آید و در قلب وارد می شه، تمام خاطرات شوم، تمام القاعات ناپسند و نامبارکی که به جان می آید، نام اون در قرآن چیست؟ وسوسه است. نام اون وسوسه است. وسوسه، وسواس، وسواس با کسر اون، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور ناس. به تمام اون پیام های شومی که میاد در جان و دل انسان وارد میشه در طول عمر و در طول شب و روز، به اینها وسواس و وسوسه گفته میشه. آورنده اون وسواس و خود اینها چیست؟ وسوسه است. حالا چه کسی این وساوس رو به جان انسان منتقل میکند؟ شیطان و شیاطین. کار شیطان چیست؟ وسوسه گری است. خود واژه وسوسه به معنای الهمس و صوت الخفی، به یه صدای آرام بدون هیچ بروز ظهور بیرونی، به یه نجوای پنهانی در لغت عرب وسوسه گفته می شود. وسواس خناس، شیطان به آرامی القاعات شوم رو شیاطین به قلب و جان انسان وارد می کنن. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین؟ تنزل على كل حفاظ نسیم. شیاطین میان القا میکنن، قرآن میگه نازل میشن به قلب انسان ها، یعنی این پیام ها رو صادر میکنن به جان و وجود انسان، این وساوس منتقل میشه بین شیطان و بین آدمیان، ارتباط برقرار میکنن که پایگاه و دریافت اون همان گونه که الهام در جان و دل انسان است بر اساس روایتی که اشاره کردم، وساوس هم به جان و دل انسان مینشیند و وارد میشه از طریق شیاطین. پس ما در جانمون و در دلمون عزیزان، بامدادان تا شامگاهان، دو ورودی داریم، یعنی از سوی دو منبع، از سوی دو فرستنده، آن به آن این پیام ها داره به سوی انسان ها میاد، الهامات و وساوس، تا ما کدام رو دریافت کنیم، استعداد پذیرش کدام رو داشته باشیم و بتوانیم با کدام زندگی کنیم. خب حالا تا اینجا روشن. اما اینکه انسان چگونه میتواند این الهامات رو، این خاطرات خوش رو، این پیام های مبارک رو که گاه میبینید یه پیام از این پیام ها، یه الهام از این الهامات کل مسیر یک انسان رو متحول میکنه و دگرگان میکنه. میبینید تمام مسیر زندگی با یه الهامی که به جان می آید، با یه پیامی که به دل می نشیند از کوی جانان، کل مسیر انسان عوض می شه. کسی که در به خانه خمار بود بر آستانه یار است و میبینید چگونه مسیر او دگرگون و متحول شده و عکس اون رو میبینیم. گاه کسانی رو میبینید که اینها به ظاهر یه مسیر درستی رو در زندگی طی کردند، اینها یه مقید با آدابی بودند، یه تدینی تشرعی بفرمایید، اخلاق مداری و غیره داشتند، اما چه شد یه باره میبینید تحولاتی در زندگی اینها پیش میاد، به تمام معنا کل مسیر دگرگون و عوض میشه. میبینید که متاسفانه دست بسته مطیع شیاطینند و جز پلشتی و زشتی و نکبت از وجود آنان برای جامعه نمیرسد و به شدت تغییر روش رو در اینها میبینید. چگونه این وساوس وجود اینها رو دگرگون میکنه؟ اون الهام به نوعی و این وسوسه به گونه ای. گاه این بیت رو اشاره کردم که غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه ز یک ترانه به منزل رسیدند. گاه یه الهام کل مسیر رو چنان عوض می کند که انسان به اوج می رسه و یه وسوسه چنان آزمی رو به حزیز و پستی و زیر می کشد که خدا می دانه. خب حالا ما چه باید بکنند انسان ها که بتوانند بالاخره این سهم الهام اونها بیشتر باشد از سهم وسوسه؟ این نکته بسیار مهمی است که الان در ادامه عرض می کنم. در خود آیه شریفه ملاحظه می فرمایید و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، وسوسه رو به نفس در اینجا حضرت پروردگار نسبت میده. ما انسان ها می توانیم عزیزان زمینه و بستر رو برای ورود الهام ما در وجود خودمون فراهم کنیم و می توانیم زمینه را برای وسوسه فراهم کنیم. این دست ماست، یعنی این استعداد رو خداوند به ما داده است، این توانمندی رو به ما بخشیده است که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. وجود انسان به گونه است که مجاری ادراکی خودش رو میتواند به گونه ای مهیا کند، ورودی های خودش رو به گونه ای قرار دهد که بستر مهیا باشد برای شکوفایی الهام، رونق الهام، خاطرات مبارک، شوارق نورانی به جان بنشیند و مسیر وجود انسان متحول بشه. و میتونه انسان انتخابگری باشد جوری این ورودی های خودش رو تنظیم کند که متاسفانه ظلمت و تیرگی و تاریکی به جان بنشیند و این محیط نمور مستعد برای این وساوس شیطانی فراهم بشه و کار آدمی رو بسازد چنین رو چنان کند. این دست خود انسان است. گاهی این مثال رو خدمت عزیزان و دوستان عرض کردم، شما ورودی ها رو ببینید که اگر شما تصور بفرمایید یه فضایی است، یه آبگیر بزرگی است، الان آبی که داره میاد وارد این آبگیر میشه گلالود است، این جویه‌ها یا آورنده آب گلالوده، نتیجه این میشه که این آب، این برکه، این آبگیر قطعاً یه آب گلالودی است. اگر آب زلال صافی میاد، صافی است این آبی که در اینجا گرد میاد و فراهم میشه. اگر این آب گز از شور است، اگر این آب شیرین است، دقیقاً مشخص است. راه‌های ورودی عزیزان، آنچه که در اینجا مهم است اینه که انسان میتونه ورودی های خودش رو به گونه ای کند که هماهنگ با الهام باشد، نه با وسوسه باشد. از فضای مهیا شده برای الهامات الهی گاه ما در ادبیات دینیمون تعبیر به توفیق میشه و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. از اون فضای ناخوش نابسامان برای وسوسه تعبیر به خذلان میشه، خذلان میشه در متون، مخذول، اون کسی که دچار خذلان شده است. دقت فرمودید؟ خب حالا این راه ها چیست؟ بدیهی است که مجاری ادراک ماست، یعنی ان السمع والبصر به تعبیر قرآن چشم است، شنیدنی های ماست، دیدنی های ماست و مجاری ورودی انسان. اینی که به شدت ملاحظه می فرمایید که در تعابیر بزرگان و آموزه های سلوکی بزرگان دین، این تأکید فراوان رو ما به چی داریم عزیزان؟ در باب مراقبه به چشم داریم، به گوش داریم. تعابیر زیبای امیرالمؤمنین وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم، در اون خطبه متقین که این بندگان شایسته الهی گوششون رو به هر جایی نمی سپارند، در اختیار هر کسی قرار نمی دهند، بلکه تقضیه اینها کاملا حساب شده است به لحاظ گوش. اینها قضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، نگاه اینها و چشم اینها کاملا مشخص است که به کجا دوخته میشه. این دیدهاست، دیدگاه های ما رو تعیین میکند، نظرهاست، نظرگاه های ما رو تعیین می کند. این شنیدنی های ماست که زمینه جان و دل ما رو مهیا می کند و تحریکات برای وساوس یا الهامات رو فراهم می کند و حتی سهم خوردنی هامون عزیزان. فلینظر الانسان و الی طعامه، به دو معنایی که در اینجا در آیه شریفه وجود داره، چه طعام، طعام جان و روح و فکر، این که انسان از کی امن آخذ و معالم دینی، از چه کسی انسان عقایدش رو، باورهای خودش رو و معارف خودش رو و دانش خودش رو اخذ میکند، از چه آبش خوری میگیرد. باید انسان بنگرد و ببیند که زانو در کجا زده است، آموزش از چه میبیند، از چه مکتبی تغذیه فکری میکند. اینهاست که تعیین میکند جان ما رو مستعد میکند برای اون نورانیت اشراقی و عرفانی، یا جان رو متاسفانه بسته میکند، تیره میکند و انسداد در جان و وجود و زمینه وساوس رو فراهم میکند در وجود ما. حتی بعد ظاهری اون هم کاملا در جای خود روشنه. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. پایان دفتر اول مثنوی است. مولوی میگه ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. یه بالاخره آمده چیزی، خوراک ما خوردیم، اما دیگه ذهن نبوغ ندارد، اندیشه روشنی ندارد. میدانم که از کجا آب میخورد این ماجرا. سخت خاکالود میآید سخن، آب تیره شد، سر چه بند کن. دیگه این گلالود ذهن من به دلیل اون تغذیه شبهناکی که من داشتم و اون وضعیتی که پیش آمد، تا خدایش باز صاف و خوش کند آن که تیره کرد خود صافش کند. و این ماجرای تغذیه حتی ظاهری ماست عزیزان. صوفی شهر بین چنین لقبه شبهه می خورد، چی میگد جناب خواجه؟ پاردمش دراز با دین حیوان خوش علف. چه می کند با وجود انسان عزیزان این ورودی های ما، حتی ورودی ظاهری به خوردنی های ما؟ این هاست که زمینه رو برای الهامات فراهم می کند یا برای وساوس فراهم می کند. تا اینجا عبارت رو رساندیم. فرمود و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه. حالا یه نکته بزنگاه مهم وجود داره. اشاره کردم قرآن میگه ما توسوس بهی نفسه، و ما می دانیم که این نفس انسان چه وساوسی می کند، یعنی وسوسه رو به خود نفس نسبت میده. بریم سراغ آیات بینات قرآن، میبینیم که ذات حق تقسیم میکند نفس انسان رو، یعنی بخش های مختلف نفس رو با همین نکتهی که عرض کردم بازگو میکنه در کلام خیش با اوصافی که آشنایی با اون هستید. از زبان یوسف صدیق مطرح میشود که ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی. این نفس اماره بسوء است، اماره فعاله است، اون شدت امردهی رو میرساند و شدت وادارندگی رو. این نفس انسان به شدت آدمی رو به زشتی ها و سوء و پرشتی ها وامی دارد. خود نفس اماره است، دقت کنید، اماره صفت نفس مطرح میشه. یا اگر فرض بفرمایید لوامه مطرح میشه، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، با صفت لوامه ملامتگری، بازدارندگی، پشیمانی از کردار زشت، صفت خود چیست؟ نفس انسان. حتی هنگامی که در اوج میرسیم به جایی میرسد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئنه به سوی پروردگار خیش بازگرد، در نهایت رضایت مندی و خوشنودی از سوی خدا و تو. اونجا هم میبینید نفس مطمئنه، مطمئنه صفت نفس است، یعنی خود نفس انسان عزیزان چنین حالی رو پیدا میکند. اینجا بسیار نکته مهم و حساس اینه که ما شیطان رو وسوسه‌گر میداند قرآن، من شر الوسواس الخناس. آه مشخصه که شیطان القاء وسوسه میکند نه مال وسوسه. پذیرش وساورس، افکار شوم در وجود انسان توسط خود وجود آدمی دست می‌دهد. کار شیطان صرفاً القاء عزیزان من، همانی که در عالم قیامت هم خواهد گفت و ذات حق هم در محکمه عدل خیش از شیطان می‌پذیرد. ما کانلی علیهم من سلطان، من سلطه و چیرگی بر بندگان تو خدای نداشتم در دنیا، الا ان دعوتهم، الا این که من دعوت می‌کردم، پالس می‌دادم، پیام می‌دادم، برای اینها عرض به خدمتون چیزی می‌فرستادم، پستی براشون می‌گذاشتم، کاری می‌کردم، اینها هم بالاخره می‌پذیرفتند دعوت من رو، به سوی من می‌آمدند و به سوی دعوت پیامبران تو و دعوت تو که از سوی پیامبران می‌آمد رو نمی‌آوردند و جلوه‌ای نمی‌دادند. خب این کاملا مشخصه، خداوند این رو به خود ما نسبت میده عزیزان، این مقام وسوسه رو، وسوسه پذیری رو و اعمال وساوس در وجود ماست که این وساوس وجود ما را شوم میکند یا وجود ما را مبارک میکند. آخرین قسمت رو اینجا بگم و گذر کنیم. این که شما در سوره مبارکه واقعه میبینید حضرت پروردگار در قیامت و کنتم ازواجا ثلاثه، شما انسان‌ها در قیامت سه گروه میشید. خب یه گروه پیشدازی که اون چابک سوارانی هستن که از سابقون تمام، اما عموم انسان‌ها دو گروه میشن، اصحاب المیمنت، ما اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمه. این تقسیم بر اساس چیست؟ کسانی که پیوستگی و ملازمت به یومن و برکت و خیر دارند و کسانی که پیوستگی به شعومت، نگونساری و شوربختی دارند. دقیقا همینه، یعنی همانی که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، همونی که خدمت عزیزان اشاره کردم، اون جانی که الهامات در او می آید، وجود او که مظهر یمن، برکت و خیر، زبان او یمن دارد، عمل او یمن دارد، اندیشه اون یمن و برکت داره، اما اون وجودی که متاسفانه به سوی وساوس می رود میشه چی؟ میشه اصحاب المشعمه، شومی و نکبت و نگونساری و شوربختی در وجود اون میاد. پس این قصه بسیار غریب و بسیار عجیب ما آدمیان است که خداوند سبحان چنین استعداد و توانمندی داده که ما متصل بشیم به اون اوج زیبایی و شکوهمندی آورده های از سوی خداوند و از سوی فرشتگان الهی. این الهامات بیاد جان و دل ما را آبادان کند، یا آنکه متاسفانه مرتبط باشیم با ملک شیاطین و وساوس شیاطین و رفتارهای دوگانه. اگر خیلی ساده تر و خودمانی تر و ملموس تر فقط یه جمله اشاره کنم و گذر کنیم، و اون این که این قصه ایست که عزیزان صبح تا شام ما با آن درگیریم، در تمام انتخابات زندگیمون، در انتخابات اقتصادیمون، در انتخابهای خانوادگیمون، در مسائل سیاسیمون، در مسائل عبادیمون، اخلاقیمون، تمام ما دوگانه ای رو پیش روی خودمون داریم عزیزان که انتخاب میکنیم، که این دوگانه یا برگرفته از اون بعد تقوایی وجود ماست یا وسوسه وجود ماست و فجوری وجود ما آدمیان، یا ما داریم الهاما رو دریافت میکنیم، در رو بستیم به روی وساوس و داریم با چنین پاکی ها و زیبایی های زندگی میکنیم. لذا انتخاب ما راستیست، درستیست، پاکیست، صداقت است، ایمان است، تقواست، خلق پسندیده است، شایسته است، یا نه اون وساوس اومده غالب شده، وجود رو گرفته و متاسفانه انتخاب آدمی انتخاب نامبارکی است. این ماجرای تلخ و غم‌انگیز زندگی تمام آدمیان در شب و روز است. فرمود ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، ما این انسان را آفریدیم و میدونیم تو وجود این انسان چه وساوسی می آید، چگونه این انسان به یه مخاطراتی کشیده میشه و این وسوسه میاد. حالا باز این رو هم اضافه کنم که دیگه تکمیل کرده باشم مطلب رو خدمت دوستان عزیز، اوج این که انسان عزیزان اسیر وساوس می شود جایی است که دو مقوله در وجود انسان جابجا می شوند. یعنی به جای اون که نماینده ذات پروردگار حاکمیت و فرمانداری در وجود انسان بکند، نماینده شیطان در وجود انسان میدانداری می کند. نماینده خدا کیست در وجود انسان؟ عقل. نماینده شیطان چیست؟ وهم. کم من عقل نسیر و هون امیر، به تعبیر وجود نازنین مولانا امیر المؤمنین. این مضمون در سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد به تعابیر مختلفی به زیبایی بیان میشه و خودنمایی میکند. گاه در وجود انسان عزیزان فرمانده تعیین کننده عقل است. یعنی انسان بر اساس عقل، این عطیه الهی که رسیده است و قشرها هم به کناری رفته است و به لب و اون مغزش رسیده انسان و اولول الباب شده است، بر اساس اون تو زندگی تصمیم میگیره در تمام تصمیم ها و دوگانه های زندگی که اشاره کردم. اینجا حاکم در وجود ما عقل است و عقل همان است که العقل و ما عبد به الرحمن و که تو سبب هل جنان. عقل در وجود آدمی آن است که عبادت خداوند به سبب عقل میشه و بهشت و رضوان الهی با عقل برای آدمی حاصل میشه. گاهی هم در وجود انسان این هوا میاد، این وهم ها میاد و عقل را اسیر میکند، به زندان میافکند. دیگه انسان تصمیم ها، فکر ها، نگاه ها، تحلیل های اون همه بر اساس هواست و میشه افرعی تمن تخذ الهه هوا. پیامبرای دیدی اون کسی که معبود او هوای اوست. وقتی عقل میاد تو وجود انسان، زمینه مهیا میشد که الهامات دم به دم می آید و انسان پاکیزه زندگی میکند و با حیات طیبه زندگی میکند. رفتارهای او، خصوصیات او، ارتباطات اجتماعی او در تمام حوزه ها دیده مشخص میشه در ارتباط خدا و خلق. اما هنگامی که هوا میاد تو ذهن انسان، این وهم هاست و توهماته که میاد خانه میکند به جای عقل در وجود انسان، و انسان رو در مقام عمل به دو چیز میکشاند که خطرناک بودن کار ما از اینجاست. هنگامی که عقل عزیزان در وجود ما حاکم میشه، دو نیروی سرکش به مهار عقل در میاد، یکی غضب است و دیگری شهوت. انسانی که عاقل زندگی میکند با عقل میزید، انسانی است که این دو نیروی قدرتمندی که از شیطان و یأمر بالفحشاء والمنکر، این دو نیرو رو در وجودش که دو ابزار جدی شیطان برای زمین زدن انسان است در اختیار میگیرد. غضب به فرمان میاد، خشم آدمی و غضب آدمی به فرمان است، به جا اعمال میشود، به جا اعمال نمیشود. و والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، با تسلط کامل انسان این نیرو رو در وجود خودش به کار میبنده، جایی که باید عاقلانه به کار بسته باشد و الا مهار میشه. و همینطور شهوات، اون کشش ها، حال چه شهوات جنسی چه شهوات غیر جنسی. هنگامی که هوا تو وجود انسان حاکم میشه، یعنی وساوس دم به دم می آید، دیگه آدمی تمام اسارت اون اسیر غضب و شهوت از همت هم بطون هم دین هم دنانی رو هم نساء هم قبلت هم. به تعبیر وجود نازنین امام، کار به جایی میشه که گاه همت چنین انسانی، عذرخواهی میکنم با کمال عرض به خدمتون، عذرخواهی عرض میکنم، همت این انسان و وجه همت این انسان میشود شکم و زیر شکم. این انسانیست که وجود او داره با وساوس زندگی میکند و بستر فجور فراهم، وهم حاکم، هوا غالب، و نتیجه اون چیزی جز حیات بهیمی و حیوانی نخواهد بود. اما هنگامی که عقل میاد غالب میشه، حاکم میشه، وهم ها کنترل میشه، غضب و شهوت در اختیار میگیرد، دیگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان منزه از دغل، تا پایانش بخوانید. فرمود ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خب این بحث بسیار مهمی بود در مورد جان انسان و نفس انسان، که این وضعیت در وجود ماست، این مخاطرات رو داریم، این ظرفیت رو داریم، این تهدید، این فرصت در وجود ما انسان، و خداوند به آنچه آدمی عمل می کند در این جان و وساوس نفس او به تمام جزئیات پنهانی وجود ما آگاه است. فرمود لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفس و نحن اقربه. برای تکمیل سخن به جمله‌ای و گزاره‌ای قرآن اشاره می‌کند که از نابترین پیام‌های کلام الهی است. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما اقرب، اقرب از ماده قرب افعل تفصیل، و ما نزدیکتریم به انسان من حبل الورید، از حبل الورید آدمی. بسیار زیبا. خب اینه که ما آگاهیم، از وساوس جان او میدانیم. علت این است که ما دوری با بندگانمون و فاصله ای با انسان ها نداریم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. لفظ رو بگم تا به خود معنا بیشتر توجه بشه. خب کلمه اقرب از ماده قرب روشن، من حبل الورید، ما نزدیکترین به انسان از حبل الورید. کلمه حبل به معنای ریسمان ابتدا دیگه. کلمه ورید معنای که الان ما از این واژه میشنویم و میدانیم در ذهنمون با اصطلاحات امروزمون، این سوای آنیست که خداوند در اینجا مطرح میکند. کلمه ورید الان ما بالاخره شریان و ورید رو مطرح میکنیم، سرخ رگ و سیاه رگ رو مطرح میکنیم. این انتقال خون پمپاژ میکنه قلب، منتقل میشه این چند لیتر خون در بدن و سرخ رگ میبرد، سیاه رگ میآورد، و این فعل و انفعالات وجود داره، میگیم شریان و ورید. اینو در فیزیولوژی مطرح میکنیم. اما کلمه ورید این نیست. اولا خود حبل الورید در لغت عربی اصطلاحه، یعنی وقتی نزدیکی یه چیزی رو به چیزی میخوان مطرح کنن، در اشعار، در عبارات عرب این رو داریم، از این واژه استفاده میکنن. اما سوای اون، خود کلمه ورید در حقیقت حبل به معنای اون رشته ها، به معنای اون به اصطلاح مسیرهای انتقالی خون در بدن، یعنی میتونیم کلمه حبل رو و هبال رو به معنای مجموعه عروق بدن بدانیم. تمام عروق بدن حبلند، یعنی رشته های اتصالی است که از مسیر قلب میاد و از مغز سر تا ناخن پا به تعبیر ما این شبکه خونرسانی بدن میشه حبل. حالا در میان این شبکه بخش هایی وجود داره که اینها یه بخش های اساسی تر و جدی ترند، یعنی عروقی هستند که اینها کلیدی ترند، مثل پاری از عروق قلب، پاره از عروقی که اینها کار جدیتری رو انجام میدن. گاه در قرآن به این عروق جدی وتین گفته شده است، گاه ورید گفته شده است. اگر این پیامبر سخنی رو به ما نسبت بدهد، یعنی حرفی رو بگه، این حرف خداست از خودش، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر بعضی از سخنان رو به جای حرف ما جا بزند، به جای ما جا بزند، با تمام قدرت میگیریم و رگ وتینش رو قطع میکنیم. لقطعنا منه الوتین، وتینش رو قطع میکنیم، میشه گفت شاهرگ حیاتش رو قطع میکنیم. کلمه ورید همین معنا رو میدهد. یعنی اگر بخوایم یه تمثیلی تو ذهنمون نزدیک کنیم کلمه ورید رو، حبل الورید رو، میتونیم بگیم مثلا مثل سرخ رگ آورد، مثلا یه چنین تعبیر رو میتونیم بگیم، اون بند اصلی حیات، رگ اصلی حیات که اگر صدمه ببینه دیگه نمیشه کاریش کرد. فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما از حبل الورید و این شاه رگ حیاتی به انسانها نزدیکتریم. چه تعبیری واقعا شگفتا از این زیبایی که در این آیه خداوند سبحان بازگو می کند و چه لطافتی رو به ارتباط خود و انسانها می بخشد. خب حالا این تشبیه دیگه، یعنی ذات حق وقتی این رو مطرح می کند داره تشبیه مطرح می کند. دو بحث داریم اینجا، یه بحث قرب خدا با انسان هاست، این خودش بحث مستقلی است، حالا چه اینجا در باب قرب علمی خداوند چه در بقیه موارد، این یه بحث است قرب الهی. و یه بحث این تشبیهی است که در اینجا به کار میبرد. من اجازه بدید این تشبیه رو اول بگم بعد قرب خداوند رو بگم. ببینید در مورد این تشبیهی که به کار برده میشه، این سیستم و شبکه خونرسانی که بدن ما وجود دارد سه تا ویژگی اصلی دارد. یک فراگیر است، یعنی از این سر انگشتان بگیرید و از عروق مغز بگیرید و تا پا تمام این عروق آن به آن در حال کار و حرکت به خونرسانی است. یه فراگیری دارد. دو، در این حال پنهان است، یعنی آشکار نیست این عروق خونی. اینها اگر آشکار می بود که نمی شد دیگه، این آسیب می دید، خطرات داشت، لذا بافتهای پوستی داره، نسج‌ها داره، گوشت‌ها داره، بافتهای گوشتی داره، اینها رو پوشونده است این عروق رو و دیده نمی شه. اگر عروق صورت، عروق بدن دیده می شد، چهره انسان اصلا یه حالت خاصی پیدا می کرد، جور دیگری بود. پس دومین ویژگی این عروق اینه که چیه؟ اینها پنهانند، این وریدها، این حبل الوریدها پنهانند در بدن انسان. سومین ویژگی اینه که دیگه اساسی ترین و حیاتی ترین عامل حیاتند، این گردش خونه که زندگی ما را استمرار میدهد و با توقف اون هم حیات به پایان میرسه. دیگه سیستول دیاستول وقتی قلب کار خودشو نکرد بسته شد، دیگه اون روح هم کار نمیکنه، خون رسانی هم نمیشه، کار انسان تمام است. به تعبیر دوستان یه جایی ممکنه بالاخره در این کرونا بسیاری از عزیزان ما که جان دادن به خاطر همین بود که این لخته هایی که ایجاد شد در این شریان ها و در این مسیرها، این تسلب شرائین شد، یه سر سوزنی، یه دهم سر سوزنی، یه آمبولی شد در یه جایی و این لخته کار رو تمام کرد و کار به پایان رسید. این حساسیت این حیاتی بودن این عروق است. خداوند تشبیه میکند، تشبیه یه امر معقول زیبای عارفانه رو به یه مسئله حسی. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما نزدیکتریم، نوع ارتباط ما با انسان از این حبل الورید نزدیکتر است. یک، رابطه نزدیکی ما با بندگانمون فراگیر است، یعنی تمام طول عمر را، تمام زمان را و تمام مکان را شامل می شود. هو معکم اینما کنت، جایی نیست که با بندگانمون نباشیم، زمانی نیست که با ما نباشند، بلکه در هر زمان و هر مکان و مقطعی هو معکم اینما کنت. دو، این ارتباط انسان با خداوند ارتباط مادی محسوس نیست که انسان با چشم سر ذات حق رو پیش خودش ببیند. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا میکرد. این یه ارتباطی است که پوشیده چون جان میروی، اندر میان جان من، سر و خرامان منی، ای رونق بستان من. یه ارتباطی است پوشیده و زیبایی های اون در این رازآلودگی های این قرب و این نجوا و این ارتباط. و البته دیگه فرصت نیست که وارد بشیم به این بحث و اینها رو بیشتر توضیح بدم الان خدمت دوستان عزیز. خب سوم حیاتی بودن است، یعنی تمام وجود انسان عزیزان، تمام حیات آدمی به معنای واقعی جایی است که این ارتباط برقرار است. اگر ارتباط انسان با حضرت پروردگار، اگر این شاهرگ، اگر این خونرسانی قطع بشه، آنی یه آمبولی بشه، یه لخته کوچک بشه، تمام حیات انسان به مخاطره کشیده میشه. اگر ارتباط آدمی با حضرت جانان، با مبدع فیاض وجود، با آفریدگار خیش، با الله و لا اله الا هو الحی القیوم قطع بشه، حیات انسان به پایان رسیده است. ممکنه به لحاظ جسد فیض الهی بر این تن باشد و حیات مادی و حیوانی ادامه پیدا کند، اما دیگه جایی است که انک لا تسمع الموتا، پیامبر دیگه صدای تو به این مردگان نمی رسد. کسانی که بریدگان از خدا بندند و یه لخته ایجاد شده در ارتباطشون بین ذات حق و قطع شده این ارتباط، به جایی رسیده است که ختم الله علی قلوبهم، خدا بسته است، پلم کرده این ارتباط رو، دیگه اینها مردگانند، اینا امواتن، احیا نیستند. اول من کان میتن فاحیینا، اینا مردن که نیاز به حیات دارند و به تعبیر معصومین بطن الارض خیر لهم من زهر الارض، زیر زمین و زیر خاک برای اینها سزاوارتر است تا روی زمین که زندگی کنند. این سه ویژگی در این تشبیهی که خداوند به کار برده میشه دیده میشه. حالا خود مسئله قرب هم یه جمله‌ای بگم و زیبایی. ببینید عزیزان،
فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید. گاهی خدا در قرآن به بیان دیگری فرمود و اذا سالک عبادی عنی، پیامبر به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی پیامبر و اذا سالک عبادی عنی، وقتی بندگان من سوال میکنن از من که من کجام، میگن که خدا رو کجا بیابیم، چگونه و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، بگو من نزدیکم، فانی قریب اجیب و دعوت الدعاء اذا دعان، یعنی دعانی من خودم پاسخ میدم، اجیب و نفع اجیب و نه اجیب، اصلا نجیب و نیست، اجیب است، من خودم متکلم وحده خودم جواب میدم. تو ای شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ تو بخوان تا من جواب بده، تو بیا بنشین بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، بنشین تا با من صحبت کنی. اجیب و دعوت الدعاء زادان، اول میگه فعنی قریب، من نزدیکم، بعد اجیب و دعوت، یعنی این گفتگوی نزدیک رو پیشنهاد میده حضرت پروردگار و این قرب خودش اینجا مطرح میکنه. در جای دیگری این قرب رو به شکل دیگری حضرت حق مطرح میکند که شگفت انگیز است. آیه 24 سوره مبارکه انفال در جای خودش گذشت، اعلمو، الله اکبر. من گمان میکنم که فهم این قسمت آیات شریفه قرآن کار مفسر نیست، حالا مای بی سر و پا که هیچ، کار مفسری نیست، بلکه اینجا فقط اون شخصیتی باید این آیه رو بیان کند که السلام علیک حین تقرأ و تبین، سلام بر تو ای حجت الهی، هنگامی که میخوانی کلام خدا را و برای ما تبیین میکنی، یا بقیت الله، اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدونید مردم، اعلمو 24 انفال، خداوند حائل بین مرء، بین انسان و قلب انسان و جان و هستی انسان است. یعنی چه؟ اون مثالی که همیشه عرض می کنم گاه خدمت دوستان، این دیوار رو ملاحظه فرمایید، این دیوار رو ملاحظه فرمایید، مثلا میگیم 12 متر این فاصله، اگر شما سر 6 متری بیاید یه چیزی رو بگذارید، یه حائلی رو بذارید، یه شاخصی رو بگذارید، فاصله این شاخص با هر دو سر میشه 6 متر از هر طرف، یعنی این شاخص نزدیکتر است به این سر تا این سوی دیوار به آن سوی دیوار که 12 متر است. اینو در مقام تشبیه دقت کردید؟ اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدونید خدا از جان انسان به انسان نزدیکتر است. چی میفهمیم از این؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، یار نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از او دورم. شگفت انگیز است این قرب عزیزان وجود داره، یعنی خداوند میگوید که من با قدرتم، با علمم، با صفاتم از انسان به خود انسان، از آدمیان به جان انسان ها نزدیکترم، تا کلیت انسان به جان و نفس خودش. و اگر بخوایم لطافت این رو باز بیشتر و بیشتر درک کنیم، بالاخره این قرب وجود داره، چیزی که هست ادراک این قرب توسط ما انسان هاست. اینی که ما میدانیم آدمیان چه وسوسه ای داره جانشون به علت این است که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما چنین ارتباطی با بندگانمون داریم، ما این نزدیکی رو با انسان ها و این قرب رو با انسان ها داریم، اما مشکل ادراک این قرب توسط انسان هاست، باور این قرب توسط انسان ها و درک اون توسط انسان هاست. این که انسان ها بدونن، من ابا میکنم یه تعابیر رو به کار ببرم که نکند راهزنی ذهن بعض عزیزان کند و تصور کنن که یه مباحث گروه ویژه‌ای رو من میخوام مطرح کنم، خیر این نیست، فقط همین مقدار میتونم بگم محضر مبارکتون که ادراک این قرب به جایی میرسد که سر از حدیث قرب نوافل هم در می آورد. یعنی وقتی انسان درک میکنه این قرب الهی را، یعنی قرب به علم خداوند، به قدرت الهی، به عشق و ود الهی، به حکمت خداوندی، به حول قوه الهی. بعد به جایی میرسد که هنگامی که سخن میگوید، هنگامی که حرکت میکند، ملتفت و متوجه میشه کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن. این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. یعنی میفهمه اگر تکان میخورد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اگر این تک تک نفس ها، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، نیست از الله و لا اله الا هو الحی. اگر بر می خیزد القیوم، اگر فهم می کند از یا علیم، اگر حکمتی یا حکیم، محبتی یا ودود، احساس میکنه که تمام وجود او متصل به صفات الهی و صفات الهی مظهر در وجود انسان، مظهریت در وجود انسان مییابد و این حقیقت قرب برای انسان فهم میشه، دست میده. و بعد عرض کردم اون میشه که دیگه اگر سخن معصوم نمیبود و حدیث قدسی نمیبود که نمیتونستیم، جرأتش نداشتیم ما بیان کنیم که بنده من به جایی میرسد در مقام اطاعت و در مقام پذیرش و در مقام عشق ورزی به من که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی یتکلم به، بنده من به جای میرسد که من خدا چشم او میشوم، با چشم من میبیند، با گوش من میشنود. یعنی قرب به صفت یا بصیر، قرب به صفت یا سمیع پیدا کرده است. با زبان من سخن میگوید، با دست من حرکت میکند، با پای من حرکت میکند، میشه عین الله، اذن الله، وجه الله، جنب الله، ید الله. به این مقام قرب به صفات میرسه. حدیث قرب نوافل، این مقام خود، یعنی این قدر این ظرفیت در وجود انسان، آدمی که از وسائس رسته است و به الهامات پیوسته است، آدمی که تقوا در وجود او گل کرده است و به اوج رسیده است، اونقدر این قرب الهی براش میسوره که متصل به صفات خداوند میشه، اتصال به صفات الهی میاد و این صفات در وجود انسان ظهور و بروز پیدا میکند. گفت وصف العشق نصف العشق، حداقل عزیزان فهم این حقایق، حداقل بدونیم چه خبره برای انسان. خود این بالاخره نکته ایست و انگیزه ایست و چابکی رو در جان و روح انسان ایجاد میکند. فرمود و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب رقیب عتید. با همه اینها که خداوند آگاه از آگاه تر از خود انسان، نزدیکتر از خود انسان به خود آدمی است و تمام جان و درون و وساوس و حالات و وجود انسان رو می داند، اما باز هم آدمیان برای این که می خواید بیاید حاضر بشید در محکمه عدل الهی، در جهان واپسین و زندگی کنید با تمام داشته ها و آورده های خودتون، حضرت حق همه تشریفات قانونی و حقوقی را عادلانه برای شما عمل می کند. من جمله از یتلقی المتلقیان، تلقی به معنای دریافت کردن، هنگامی که دریافت میکنن، دو دریافت کننده، ان الیمین از راست و ان شمال و از چپ، چه قعیدند ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. سریع همین قسمت رو بگم که اول بحث سخن رو بگذارم برای فردا شب خدمت دوستان عزیز. مجموعه اون چرا که آدمیان عمل میکنید انسان ها، یتلقی المتلقیان، دو متلقی و دریافت کننده همواره با شما انسان ها است، یکی از یمین شماست، یکی از چپ، یکی از شمال. خب ما به ظاهر میگیم راست و چپ، اما برگردیم به اون بحث پیشین، به بحث وسواس و الهام، به فجور و تقوا. ملاحظه فرمودید اصحاب المیمنه، اصحاب المشمه، یمن یعنی خوبی ها، پاکی ها، حسنات، شایستگی ها، شمال مشعمه یعنی پلشتی ها، سیئات و زشتی ها. هر کدام از شما دو دریافت کننده دارید که این دو دریافت کننده کی هن؟ این متلقیان، فرشتگان الهی، که یک گروهی از این فرشتگان و فرشته ای از اینها مأمور دریافت حسنات، نیکی ها و رفتارهای شایسته شماست و یکی مأمور دریافت سیئات، زشتی ها و پلشتی های شماست. از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. حالا برای اینکه ما این تقسیم درونی تقوایی و فجوری، الهامی و وسوسه‌ای رو بهتر درک کنیم، گاهی دیدید اینو در تقسیم ظاهری جسم ما هم تو متون دینی اشاره کردن، گفتن ها میخواید فلان جا برید پای راستون اول بذارید، فلان مکان میخواید برید پای چپتون رو بذارید، تو مسجد میخواید برید پای راست اول بذارید، اگر فلان جا میخواید برید پای چپ رو بذارید. در مورد ذات حق گفت که اگر در جایی تحیر پیدا کردید، کدام مسیر رو گم کردید انتخاب کنید، خود به میمنه طریق راست رو بگیرید برید، مسیر چپ رو نرید. کل تا یدهه یمینون، خدا دو دستش، خدا که دست نداره از باب تشبیه دیگه، کل تا یدهه یمینون، دو دست خدا راسته، دست راست و چپ نداره خداوند. یعنی یه تقسیم ظاهری راست و چپ هم دادن که یکی یمن را و یکی شؤومت رو برسونه. توجه فرمودید؟ به همین خاطره که ما شنیدید میگن ملکی که در دست راست شماست، شانه راست شماست، ملکی که بر شانه چپ، نه شانه نه راسته، بلکه مراد بعد حسنات و بعد سیئات است. فرشته ایست که نیکوها و سیئات ما رو ثبت ضبط می کند و فرشته ایست که بدیها و سیئات ما را ثبت و ضبط می کند. از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. حالا اینها قعیدند، کلمه قعید از ماده قعود و نشستن میاد. عزیزان الان در این انجمن قاعدید، قاعد یعنی نشستیم، اما چیزی نمیگذارد که بر میخیزیم از اینجا میریم. اما اگر کسی دائم و پیوسته در یایی نشسته بود، نام اون قعید است. این نگاهبانان، این کرامن کاتبین، این نویسندگان بزرگوار قعیدند، یعنی به تمام معنا در پست خیش ثابت، بدون اینکه پستشون رو ترک کنن و بدون اینکه وقفه‌ای در کارشون ایجاد شود. این کلمه قعید هم خبر مبتدای دومه که خبر مبتدای اولش حذف شده است. و اینی و غیارون به حال غریبو، در کلام عربی این استعمالات زیاد داریم، یعنی از یتلق المتیقیان عن الیمین قعید و عن الشمال قعید. هر دو این فرشتگان کاملا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون عدید، لفظه به معنای برون آمدن است، برون نمی آید هیچ قولی از دهان هیچ انسانی الا لدیه، مگر اینکه نزد آن رقیبون، نگاهبانیست. رقیب از ماده رقبه میاد، به دلیل گردن، به دلیل اینکه نگاهبان سر رو میچرخاند و مراقبت میکند، رقیب به او گفته میشه. عتید از ماده عتده میاد، به معنای مهیا بودن، رقیبی است که کاملا مهیا و مراقب و نظارتگر و مهیای کار خیش است. گاهی تو این پست ها که میخواد جا به جا بشه، یه اختلالاتی پیش میاد در این موازی که پادگان ها و غیره که به اصطلاح نیاز به این پست های نگهبانی است، وقتی شیفت عوض میشه او وسط میشه کارایی کرد، این نگهبان میره اون نگهبان میاد، یه خلل ایجاد میشه اونجا تا این جا بیفتد، اون برود اون بیاید. اینجا سه شیفتند این فرشتگان، قعیدند و عتیدند، کاملا آماده بدون هیچ وقفه، مهیای کامل، رقیب و نگهبان تمام وقت. اینها هستند تا و جاعت سکرت الموت بالحق، تا آنکه بیاید بی خودی و مدهوشی مرگ تو را فرا بگیرد. یعنی تا لحظه مرگ این اطلاعات ضبط جمع میشه، نگاهداری میشه، تا در محکمه حق الهی ارائه شود. حالا اینجا بحث داره از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، یه نکات و ظرافتی هم داره تا قبل از این که به مسئله مرگ متصل بشه که فردا شب بخوایم بگیم، ان شاء الله بماند برای فردا شب که این قسمت ها رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. پس در مجموع بعد از این که اشاره شد به تمام قدرت و علم الهی در بحث معاد، نکته مهم این بود که اگر آدمیان تکذیب می کنند هواهایی در جان و وجود انسان هاست، می دانیم چه خبره در جانتون. این جان رو ما خودمون بافتیم، خمیر مایه اون دست ماست، استعدادتون رو می دونیم، توانمندی هاتون رو می تونیم، ظرفیت های نیک و شایسته‌ای که به شما دادیم. و به این بهانه دیگه اشاره شد به این که بالاخره این انسان می تونه خودش رو به این نحن اقرب الیه من حبل الوعید برساند، که اگر برسد اونجا اذیت تلقی المتلقیان عن الیمین و عن شمال قعید چیز دیگه میشه برای این انسان. حالا انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محضر بارک عزیزان بازگو خواهم کرد. پروردگارا به عظمت قرآن و به آیات بینات دلهای ما رو بیش از بیش به مقام شامخ خودت آشنا و عارف بگردان. پروردگار و توفیق بندگی، انس ورزی، عشق ورزی و طاعت و عبادت و قرب خودت رو به ما عنایت بفرما. همین جمله رو حیفم میاد نگم خدمت دوست، این حدیث رو بارها من خوندم خدمت دوست. این مسیر الهام و مسیر قرب به گونه ایست عزیزان که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. اون قدم های اول مهمه، اینه که انسان از بند وسوسه بیرون بیاد، نشه اونی که ربنا غلبت علینا شغوتنا. یه عده میگن در جهنم خدایا ما حریف نفسمون نشدیم. انسان حریف نفسش بشه، جهتش رو عوض کنه، اون منیبه بشه، بعد میدونید چی میشه؟ این حدیث میشه من تقرب الیه شبرن، تقرب قربه. هر کسی تو این قربیه وجب به من خدا نزدیک بشه، تقرب تو الیه ذراع، من یه ذراع از سر انگشت تا اینجا سه برابر، من سه برابر به اون نزدیک میشم. هر کدام از بندگان من میل قرب من بکنه، بخواد خودشو نزدیک کنه به من، به صفات من نزدیک بشه، بیاد به این طهارت نزدیک بشه، بیاد به این علم نزدیک بشه، بیاد به این حکمت نزدیک بشه، من سه برابر به او میل میکنم. بعد این قسمت پایانی حدیثه که انسان رو دیوانه میکنه، و من اتانی یمشی اتیتهو هر ولتن، و هر کدام از بندگان من که میاد به طرف من، یمشی یعنی قدم زنان، قدم زنان میاد، اما من خدا میام به طرفش، و حالی که من قدم زنان نمیام، من هر وله میکنم میام. نمیدونم چی بگم. اگر خدا هر وله کند به سوی بنده بیاید، دیگه کار به اونجا میکشه که باید گفت. ذکر نام جان پرور حسین جان مرده را زنده میکند، آوری ار کند بنده بندگی کار آفریننده میکند. دیگه اگر خدا هر وله کند به سوی بندهی که به سوی او مشک کرده است، میشه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا، جاودانش میکند، زندهش میکند، باقیش میکند، ابدیش میکند، نامش، یادش، فکرش، مکتبش، وجودش، آثارش. قبل از محرم که میشه عزیزان این تیرهای مسموم شروع میکنه به باریدن. از قبل از محرم هر ساله، یه هفته ده روز قبل از محرم تبلیغات علی هر چی بخواید، یعنی اونقدری که نسبت به وجود نازنین سید و شهدا عشق ورزی شده نسبت به کسی نشده. یه وقتی آمار من میگرفتم بیش از یعنی جز پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین ما در مورد کسی نداریم اینقدر، بیش از 3000 تألیف مستقل در کتابنامه سید و شهدا، تألیفات مستقل رو میبینید. کسی نداریم در جامعه بشری این مقدار براش کتاب نوشته باشن، تألیف نوشته باشن براش، اثر داشته باشن براش. از اون طرف هم باز این مخالفه، یعنی تمام سرمایه ها، تمام گروه وسوسه و تمام خط مقابل، بنی سفیان، آل مروان، غیره، همین ها که زیارت عاشورا میخونید، کار خودشون را از قبل از محرم شروع میکنه، به مراسم حسینی، به مجالس حسینی، به شاعر حسینی، تمام. اما هیچ مثقال ذره اثر نمیکنه. با سال آینده میبینید شکوه بیشتر، رونق بیشتر. ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا یبرد ابدا. خدا آتشی در این دلها قرار داده است به این شهادت که گویا هرگز خاموشی ندارد. شب شب جمعه است. بحث حال هوای توحیدی خاصی داشت. شبیست که امشب نامی برده میشه در محافل حسینی که آتش به جان انسان میزنه. عزیز من، در کدام مکتب مرا مذهب فکر میبینید که طفل شیرخوار محکوم باشه، محاکمه بشه با تیر؟ حضرت می اومدن به خیمه سر می زدن چندین بار، هنگامی که تنها مقابله و نبرد می کردن هی می اومدن به خیام سر می زدن. یه بار این بود که لما رأى الحسین علیه السلام مسار افتیانه، حضرت دیگه وقتی این بدنها رو رو خاک دیدن، عزم علی لقاء القوم به محجته، یک تنه به میدان تاخته و مبارزه میکنه و گفت من هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست دفاع کند از حریم پیامبر؟ هل من موحد یخاف الله فینا، موحدی هست که خدا رو خوف خدا در ما خاندان داشته باشد؟ هل من مغیث یرجو الله به اقاستنا، آیا دادخواهی هست برای ما بیاد دادخواهی کنه با ما؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا کسی میاد اعانه و یاری کند به ما خاندان دست پیشگاه خداوند پاداش خیش بخواهد؟ این سخنان مولا که بلند شد دیگه این زنان و بیش از 60 زن و کودک در میان خیمه ها فهمیدن که حسین تنهای تنهاست. فرتفعت اصوات و نساء بالعویل، صدای زجه زنان از دون خیام شنیده شد. حضرت شنیدن، اومدن به طرف خیمه. فتقدم الى باب الخیمه، اومدن در به یکی از این خیمه ها ایستادن و قال لزینب، و به خواهرشون زینب گفتن ناولینی ولدی صغیر حتی اوده، این کودک صغیر من رو بده تا با او بدار. فأخذه من کوتاسب، فأخذه، گرفتن در بغل و اومع الیه لیقبله، حضرت سر رو پایین آوردند که ببوسند این کودک را. فرماه و حرملت ابن کاهل الاسدی به سهم فوقع فی نهره، همزمان با این که سر داره میاد پایین، اما گویا قبل از این که لبان مبارک سید و شهدا به صورت این شیرخوار نازنین برسد، تیر آمد. تعبیر اینه وقع فی نهر، عذرخواهی میکنم عزیزان، این گودی که این دو استخوان رو میگیرد دقیقا به این گودی نهر گفته میشه. فوقع فی نهره، فقال علیه السلام، ازت اومدن فزبهم، و کار رو تمام کرد، اومدن فهمدن خوزی خواهرم بگیر بگیر، کودک رو گرفت. ثم تلقت دم به کفه، دست های مبارک رو گرفتن جایی که داره خون میریزه. فلما امتلأ، تا دست ها پر شد، رما به دم نحو السما، خون رو به آسمان پرتاب کردن. ثم قال هونن علی ما نزل بی انه به عین الله، خدایا میدانی برای من آسان است این مصیبت، چون تو من را نظاره میکنی و در پیش راه توست و تو اقرب الینا من حبل الوریدی صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.